از علاقمندان به برنامه بازتاب دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشن.
بازتاب
بازتاب
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
خانم ها، آقایان، مردم ایران، سلام. احسان همتی هستم، به اتفاق همکارانم در 30 دقیقه پیش رو با شما هستیم تا نگاهی داشته باشیم به حمله بامداد شنبه رژیم صهیونیستی و توان پدافند کشور در ناکام گذاشتن جنایت و تجاوز دشمن. لطفاً تا انتها همراه ما بمونید. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح یکشنبه در دیدار هزاران نفر از خانواده‌های معزز شهیدان امنیت، این شهیدان را جزو برترین شهدای راه حق خواندند و با اشاره به اهمیت زیربنایی امنیت در همه امور جامعه و ابعاد مختلف زندگی مردم تأکید کردند.
راه تأمین امنیت قدرته. ما ملت ایران و مسئولین کشور باید این را هضم کنند. باید قوی شد. بارها عرض کردیم ما این رو باید قوی شد. ملت باید روز به روز خودش رو بیشتر تقویت کنه. ایران قوی است که میتوانه از خودش دفاع کنه، میتوانه امنیت خودش رو، پیشرفت خودش رو تأمین کنه، میتوانه به دیگران هم از تفضلات این پیشرفت این قوت کمک برسانه. ایران قوی قوت لازمه. البته قوت فقط ساخت تسلیحات نیست، قوت علمی، توانایی‌های سیاسی، توانایی‌های مدیریتی، اینا همش جزو چیزهایی است که ایمن ساز است، جامعه رو به ایمنی میرسانه.
حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به اقدامات مستمر رژیم خبیث صهیونیستی در ارتکاب وحشیانه ترین جنایات جنگی در غزه و لبنان، تشکیل یک ائتلاف جهانی علیه این رژیم پلید را خواستار شدند و با اشاره به حرکت شرورانه رژیم صهیونیستی در بامداد شنبه فرمودند:
خب یه غلطی کرد. خودشون هم البته بزرگ نمایی میکنن، بزرگ نمایی اونا غلطه، اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلط. اینی که ما بگیم نه چیزی نبود، اهمیتی نداشت فلان، این هم غلط. بایستی خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی باید به هم بخوره. اینا دچار خطای محاسباتی هم نسبت به ایران. اینا ایران رو نمیشناسن، جوانان ایران رو نمیشناسن، ملت ایران رو نمیشناسن. قدرت و توانایی و ابتکار و اراده ملت ایران رو هنوز درست نتوانستن بفهمن. این را ما باید به اینها بفهمونیم.
دکتر محمد جواد لاریجانی، کارشناس ارشد مسائل بین الملل، در تحلیل بیانات رهبر انقلاب میگه رژیم صهیونیستی امروز در ضعیف‌ترین سطح امنیت داخلی خودش است.
در مورد این اشتباه محاسبه، نکته مهم این است که رژیم صهیونیستی که زائده یک طرح جهانی است و صهیونیست بین الملل و پشتیبانی آمریکا و سایر کشورها داره، اینا در فهم مسائل حقیقی دچار سوء استفاده هستند، سوء برداشت هستند. اونا اصلشون بر توانهای نظامی و توپ و تانک ایناست. هرگز نمیتونن احساس کنن که فراتر از این قدرت ها و حتی کشورهای با توانمندی‌های مختلف میتونن این قدرت در هم بشکنن. امنیت محور همه پیشرفت‌های کشوره. یکی از اونها توانایی در دفاع است. ما در وعده صادق 2 نشون دادیم که چه توانمندی‌هایی داریم و چه شجاعتی در دفاع از امنیت خودمون داریم. مقدار خوبی از این سوء محاسبه و سوء برداشت حل شده. در این حال اون چه که اتفاق افتاد بر مبنای یک واقع بینی حقیقی که اساس بصیرت هست، همجور که فرمودن نه زیاد بزرگش کنیم نه کوچک، امر کوچکی نیست، به سرزمین ما تجاوز شده، اگرچه با یک ذلت و خفت و ترس بوده ولی تجاوز شده. هیچ کسی نباید جرأت کنه به سرزمین ایران تجاوز کنه. بنابراین باید دشمن بدون پاسخش رو خواهد گرفت، اما نحوش با محاسبه است. ما یک دولت مبتنی بر عقل و درایت داریم. ما یه دولت احساساتی نداریم. قدرت ما مبتنی است برای اینکه منبعث از عقل است و بر توانمندی‌های ملی خودمون. بنابراین باید با بیان و با عمل این سوء برداشت احتمالی رو از ذهن اونا برداشت. البته من فکر میکنم اونا فهمیدن که این با ایران نباید اشتباه کنن. شاید دنبال یک چهره پیروزی ساز هستن. من بگم اینها در بحث شهادت بزرگان حزب الله یا در مورد بزرگان حماس دوچار اشتباه حساب شدن. حالا میبینید دیگه اونا فکر میکنن همه چیز تمام میشه. امروز دیدن که نه، اتفاقا با قدرت این حرکت مقاومت ادامه داره. اولا در بدعهدی آمریکا و متحدینش خیلی سابقه طولانی و در مورد یمن هم همینجور بود. در مورد شهادت شهید هنیه هم همین اتفاق افتاد. الان هم احتمال بدعهدی بالاست. ولی من به نظرم با شکست های عظیمی که رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان خورد و همچنین با ناکامی های عظیمی که در مورد غزه اینها باش روبرو هستن، علی‌رغم این ژست هایی که میگیرن، ولی اونها نیازمند هستن که از این منجلاب خودشون نجات بدن. شاید این نیاز و این اضطرار و این شکست های بسیار سنگین اونها رو مقدار سر عقل بیاره. ولی باید بدونن اگر زیر این تعهدات بزنن، زیر این مسیر بزنن، زیر این قول ها بزنن، هرگز نمیتونن از زیر پاسخ دقیق ایران فرار کنن.
سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل در پاسخ به این سوال که پدافند غیر عامل در حمله رژیم صهیونیستی چگونه عمل کرد گفت:
دشمن اومد بر اساس محاسبات خودش و در واقع حساب کتابی که انجام داد اومد رو الگو اول. یکیش این بود که خب ما هم تلاش کردیم تو پاسخ شهادت شهید هنیه متمرکز بشیم رو اهداف نظامی و طبیعتاً اونها هم به تعبیری رو اهداف نظامی متمرکز شدن، سایر حوزه‌هامون بیرون. ولی ما تو پدافند غیر عامل بنا رو برای این گذاشتیم که ممکنه که محاسبات دشمن اشتباه باشه یا او اشتباه عمل بکنه. برابری سایر سناریو رو هم کاملاً بررسی کردیم و برای هر کدوم از سناریوها ما سعی کردیم که با یک رویکرد دوگانه، یک در حوزه مردم ایجاد آرامش، تقویت انسجام ملی و اطمینان بخشی از تداوم کارکردها در هر شبه طرف، در حوزه دستگاه دولتی و دستگاه دفاعی در واقع یک فشار زیاد برای برطرف کردن آسیب پذیری ها، برای مقاومت سازی سیستم ها، برای آماده کردن که اگر خدای نکرد تو هر حوزه ای اتفاقی افتاد ما بتوانیم پاسخ لازم رو توی زمینه داشته باشیم.
آقای کیومرث یزدان پناه، کارشناس مسائل بین الملل، درباره هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی و قدرت ایران میگه:
اسرائیل خیلی در سالیان اخیر خودش رو تو باد کرده بود به واسطه در واقع یک ترس کاذبی که ایجاد کرده بود به لحاظ برخورداری از حلقه غیر قابل نفوذ گنبد آهنین، سلاح‌های پیشرفته، جنگنده‌های پیشرفته، ارتش قوی. مدعی بودن که تبدیل شدن به ششمین ارتش قدرتمند دنیا و در واقع یه جوری وانمود میکرد که میخواست نظریه دهه 1950 موشدایان رو دوباره احیا بکنه که در واقع ما تبدیل به سگهاری شدیم که کسی اجازه نداره که چشم چپ به ما نگاه کنه و اگر چشم چپ به ما نگاه کرد ما در واقع زمین و زمان رو سرش تخریب میکنیم. اسرائیل به معنای واقعی گرفتار آشوب زدگی درون سیستمی شده و اگر تنها کافیست یک هفته ایالات متحده آمریکا حمایت‌های مستقیم خودش را از روی دوش رژیم صهیونیستی برداره، این هیمنه کاذب و پوشالی که ساخته شده شاید در کمتر از چند روز به طور کل از هم بپاشه. از طرف دیگه خب سالیان سال بود شاخشونه میکشید برای ایران. ایران در راستای یک باور جهانی و منطقه‌ای تمایل نداشت خودش رو در دام رژیم صهیونیستی گرفتار بکنه و چون برخی تحرکات رو در داخل خاک ایران انجام میداد تصور میکرد که هیچ نیروی بازدارنده‌ای در ایران وجود نداره که جلوش رو بگیره. اما وقتی با وعده صادق یک و مخصوصاً عملیات برق‌آسای وعده صادق دو و هدف‌های مشخصی که مورد هدف قرار گرفتن مواجه شد، متوجه شد که شناختش نسبت به مؤلفه های قدرت و ایران شناسی به شدت اشتباه بوده و وقتی با در واقع گرفتار یک همچین عدم فهم درست نسبت به جنگ شناختی در منطقه به ویژه نسبت به ایران شد، اومد در واقع پیش دستی بکنه. از طرف دیگه در صحنه میدانی جنگ در سرزمین های اشغالی، در مواجهه با حماس، در مواجهه با حزب الله، با گذشت نزدیک به 14 ماه از جنگ، قواعد میدانی جنگ به گونه‌ای پیش رفته که ارتش مدعی رژیم صهیونیستی قادر نیست که حتی به اندازه یک وسعت کوچک جغرافیایی از محدوده عملیاتی که مدعی هست رو بتونه برای یک مدت مشخصی حفظ بکنه. بنابراین چنین رژیم‌هایی معمولاً تلاش می‌کنن برای فرار رو به جلو بخشی از بازی را یا بخشی از بحران را به جغرافیای دوردست بکشونن. خب اینا هم با توجه به این علم، به این که نیم کره غربی با معوریت آمریکا رابطه خوبی با ایران نداره و در واقع ایران تحت فشار نیروهای غربی هست، چه بهتر که بازی رو بکشونه به زمین ایران و تصورش این بود که خیلی راحت‌تر از اون چیزی که فکر میکنه به اهدافش برسه. بنابراین دست به یک ماجراجویی به نظر من بسیار ناشیانه زد.
همزمان با حمله رژیم صهیونیستی به نقاطی از ایران، کشورهای منطقه و جهان ضمن محکومیت شدید این اقدام آن را نقض آشکار قوانین بین المللی دانستند. سلشگر محمد علی السمادی، بازنشسته ارتش اردن، از غیرقانونی بودن عملیات انجام شده و نقض قوانین بین المللی گفت.
غیرقانونی بود و نقض قوانین بین المللی به شمار می رود، همچنین نقض آشکار حاکمیت سوریه و عراق بود و همچنین جمهوری اسلامی ایران. در واقع اظهارات متعددی از سوی کابینه افراطگرای صهیونیستی و ارتش اشغالگر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ما می شنیدیم به اینکه شاهد حمله بسیار قوی به اهداف متعدد در داخل ایران خواهیم بود، اما به نظرم این پاسخ اسرائیل در سطح حجم تهدیداتی نبود که قبل از آن رژیم صهیونیستی انجام میداد.
سید رضی عمادی، کارشناس مسائل غرب آسیا، درباره ضعف نیروهای رژیم صهیونیستی در برابر ایران گفت:
به نسبت اون واکنش اولیه‌ای که پس از وعده صادق دو صهیونیست‌ها داشتن، خب این عملیات کوچکتر بوده و به نظرم ناشی از دو تا فاکتور بود. یک فاکتور به هر حال پی بردن به قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران بود که در عملیات وعده صادق دو ما این قدرت موشکی رو بخشیش رو واقعا نشون دادیم و این قدرت بازدارندگی به نوعی به صورت نسبی احیا شد. نکته بعدی هم به دیپلماسی ما در عرصه سیاست خارجی برمیگرده، سفرهای خارجی که وزیر خارجه جناب آقای دکتر عراقچی داشتن و پیام‌هایی که به کشورهای مختلف دادن مبنی بر اینکه ما پاسخ خواهیم داد به حمله رژیم صهیونیستی، اینها باعث شده که خب رژیم صهیونیستی واکنش محدودتری رو نشون بده. و البته فراموش نکنیم که 13 ماه جنگ فرسایشی عملاً توان نظامی این رژیم رو غیر از بمباران روزانه‌ای که داره انجام میده دچار فرسایش کرده و اون سامانه پدافند هواییش واقعا تحلیل رفته، تضعیف شده. مجموعه اینها باعث شده که رژیم صهیونیستی حمله محدودتری رو انجام بده. البته حملهش خب ما شهید داشتیم، به خانواده های محترم شهدا، شهدای ارتش تسلیت عرض میکنم، اتفاقی که براشون رخ داده. همین حمله محدود هم به حال مانع از این نمیشه که جمهوری اسلامی پاسخ نده. قطعا جمهوری اسلامی در زمان مناسب به این حمله رژیم صهیونیستی که برای ما میگم 4 نفر از افسران ما به شهادت رسیدن، حتما پاسخ مناسب هم خواهد داد. این حق جمهوری اسلامی است مطابق ماده 51 منشور ملل متحد که دفاع مشروع رو حق کشورها میدونه. به هر حال رسانه ها، مردم، افکار و عمومی کاملا دارن تحولات رو رصد میکنن. من خب میبینم که به طور خاص رسانه های عربی به این موضوع میپردازن که رژیم میاد غزه و حماس و لبنان و که واقعا الان در موضع برابری با رژیم صهیونیستی نیست، خیلی فاصله هست به لحاظ توانمندی نظامی میان اینها. به طور خاص حماس که توی 13 ماه اخیر توانمندی نظامیش رو به طور کلی تخریب کرده رژیم صهیونیستی، میاد اینها رو بمباران میکنه، بمباران گسترده میکنه، ولی در مقابل تهدید جمهوری اسلامی ایران خب عملا بیه واکنش محدودی رو به نوعی نشون میده. این نشون میده که خب هم توانمندی نظامی رژیم به نوعی تحلیل رفته و همین که اساسا هر جایی که این رژیم به لحاظ تاریخی هم همین شکلیه، هر جایی که ببینه قدرت برابر هست یا قدرت مقابل به نوعی حتی میچربه بهش، رژیم وارد یک درگیری گسترده نخواهد شد و این بخشش به اون ماهیت در واقع این رژیم برمیگرده. جایی وارد یه درگیری گسترده میشه که رقبا به نوعی ضعیف‌تر باشن، مثل اون چیزی که الان توی غزه و لبنان داره به نوعی اتفاق میفته. این واکنشی که نشون داد حتی در اراضی اشغالی هم ما وقتی مطالعه میکنیم میبینیم کارشناسانشون، رسانه‌هاشون دارن نقد میکنن، نقد جدی میکنن. کابینه نتانیاهو رو از فرار به پناهگاه گرفته تا حرفایی که زدن رو در عمل هم به هر حال اجرا نشده در مقابل واکنشی که باید به جمهوری اسلامی به نوع خودشون به زعم خودشون باید نشون میدادن. این به نظرم بخش مهمیش ناشی از اون عملیات وعده صادق دو هست که ما انجام دادیم و عملیاتی که بازدارنده بود توانمندی موشکیمون رو نشون داد و بخش کوچیکی واقعا از توانمندی موشکی جمهوری اسلامی بود. البته فراموش هم نکنیم واقعا توی حمله ای که رژیم صهیونیستی انجام داد توانمندی پدافندی جمهوری اسلامی رو واقعا فراموش نکنیم. پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران واقعا موفق شده خیلی از موشکاش رو در تهران رهگیری کنه و منهدم بکنه و این هم بخشی از اون قدرت نظامی ما بود در کنار قدرت موشکی.
هرچند که این حمله باعث به شهادت رسیدن 4 تن از افسران و 1 کارمند ارتش جمهوری اسلامی ایران شد، اما مردم از آرامشی که به واسطه قدرت نیروهای نظامی و انتظامی تجربه کردند گفتند.
تشکر از دلاور مردان ارتش و سپاه هست.
ما همیشه سپاسگزار و قدردان زحماتشون هستیم.
انقدر ایران قویه که هیچ کاری نمیتونه بکنه.
دست نیروهای انتظامی و نظامی و ارتشی ما درد نکنه، واقعا سنگ تمام گذاشتن.
خدا را شکر ایران پدافندش خیلی از لحاظ تکنولوژی قویه که میتونه مقابله کنه با اسرائیل.
وعده صادق ما کجا و اینا کجا؟
اصلا قابل مقایسه با وعده صادق دو نبود. اونا به قول خودشون حمله کردن ولی نخست وزیر خودشون توی زیر زمین بود. ما که زندگی عادیمون رو داریم ادامه میدیم.
واقعا دمشون گرمه، واقعا زحمت میکشن. بچهای ارتش، بچهای نیروی پدافند.
دستشون درد نکنه. خدا قوت بهشون میگم. به بچهای نیروی مسلح.
دمشون گرم که زحمت میکشن، امنیتو برقرار میکنن.
آواز خوانی در شب سرچشمه خورشید تو، یارو یارو عشق تو سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیگاه آخرین، ای کهن سرباز زمین، جان جهان
Hey, Pat!
آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور جلسه علنی روز یکشنبه گفت
موفقیت و هوشیاری مجاهدان فداکار پدافند ارتش و سپاه نشان داد که رژیم آپارتاید صهیونیستی همواره در مواجهه با ملت سربلند ایران در هر معرکه‌ای به مضحکه‌ای در سطح جهان تبدیل شده است. مقایسه عملیات وعده صادق دو با اقدام اخیر نظامی این رژیم گواهی روشن بر توان بازدارندگی نیروی دفاعی جمهوری اسلامی ایران است. رژیم صهیونیستی هیچ دستاوردی جز نسل کشی و کشتار زنان و کودکان بی دفاع و بی پناه در غزه و لبنان ندارد و امروز از آبرو و اعتباری هم در سطح جهان برخوردار نیست. گرچه اقدام نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران از روی انفعال بود و به شکست دیگر برای این رژیم تبدیل شد، اما جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع و ماده 51 منشور ملل متحد خود را محق به دفاع از خود می داند و پاسخ به این تجاوزگری قطعی با رعایت اقتضائات خواهد بود. با آمریکا که پشتیبان اصلی و شریک در تمام جرمها و جنایات جنگی رژیم صهیونیستی است، هشدار می‌دهیم که برای توقف کشتار مردم بیگناه در غزه و لبنان و جلوگیری از گسترش بی‌ثباتی و ناامنی در تمام منطقه، رژیم نامشروع صهیونی را مهار کرده و مجبور به آتش بس پایدار کند و اجازه ندهد این رژیم با بی تدبیری و جنگ افروزی سرنوشت شومی را برای خود و همپیمانان خود رقم بزند. همچنین از کشورهای همسایه که اقدامات تجاوزکارانه و غیرقانونی رژیم اشغالگر صهیونیستی را محکوم کردن قدردانی می کنیم و تأکید می کنیم که حفظ ثبات منطقه و دفاع از صلح و امنیت منطقه‌ای مسئولیت فردی و جمعی تمام کشورهای منطقه است و جز با همکاری و تعهد عملی همگان به این اصل محقق نخواهد شد.
حمایت همه جانبه آمریکا از تجاوزات رژیم صهیونیستی با واکنش در جامعه آمریکا هم روبرو شد. ماندیل رابینسون، فعال سیاسی آمریکایی، درباره عواقب این حمله برای آمریکا گفت:
این واقعا برای آمریکا کودکانه و مسخره است که هیچ وقت نتانیاهو را سرزنش نمی‌کند، در حالی که این نتانیاهو است که دائم منطقه را بی‌ثبات می‌کند تا خود را در قدرت حفظ کند و پای آمریکا هم در آستانه انتخابات به وسط درگیری باز کند. این واقعا مشمئز کننده است. آن زمان که ژنرال‌های ایرانی را زدید می‌دانستید که چه پیامدهایی دارد و قدرت نظامی ایران بسیار قوی و بی‌پرواست. بمباران ایران بی احتیاطی بسیار بزرگی بود و عواقب سنگینی دارد.
خبرنگار شبکه NBC هم در گزارش خود از ضعف دفاعی رژیم اسرائیل در مقابل حمله ایران خبر داد.
نگرانی که الان آشکارا درباره دفاع موشکی اسرائیل مطرح است، به ویژه مربوط به زمانی است که همزمان صدها موشک به سمت اسرائیل بیاید. چون این فقط ایران نیست که به سمت اسرائیل موشک شلیک می‌کند، بلکه مدت هاست حوثی‌ها، حزب الله و حماس به سمت اسرائیل شلیک می‌کنند و باعث مشغول شدن گنبد آهنین و مصرف حجم وسیع از موشک‌های گران قیمت اسرائیل می‌شود. بنابراین اگر حمله متقابل از سوی ایران انجام شود، رهگیری موشک‌ها دشوار خواهد شد و شاهد یک سامانه دفاعی ضعیف در اسرائیل خواهیم بود.
وزیر امور خارجه کشورمان هم در نامه به رئیس شورای امنیت و دبیر کل سازمان ملل متحد پیرامون شرارت رژیم صهیونیستی بر ضد کشورمان گفت. جمهوری اسلامی ایران از رئیس شورای امنیت درخواست دارد که برای رسیدگی به این نقض شدید و اقدامات غیرقانونی نشست فوری برگزار کند و از پاسخگو کردن این رژیم جنایتکار حصول اطمینان کند. تعداد زیادی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل در نشست اضطراری این شورا از آمریکا و حامیانش در اعتراض به همسویی با اقدامات رژیم صهیونیستی به شدت انتقاد کردند. اما حامیان رژیم صهیونیستی همچون آمریکا، انگلیس و فرانسه بدون آن که به این رژیم تذکر دهند از ایران خواستند که به این جنایات پاسخ ندهد. سفیر و نماینده ایران در این نشست با محکوم کردن حمله رژیم صهیونیستی تاکید کرد حمایت بی‌قید و شرط ایالات متحده آمریکا از رژیم اسرائیل این رژیم را وقیح‌تر کرده تا به جنایات و تجاوزات خود در غزه و لبنان و اکنون علیه ایران ادامه دهد. آقای ایروانی تاکید کرد ایالات متحده در تجاوزات رژیم اسرائیل شریک جرم است و عواقب آن را نیز متحمل خواهد شد. نماینده روسیه در شورای امنیت هم از کمک اطلاعاتی آمریکا در حمله اسرائیل به ایران گفت:
متاسفانه این افزایش تنش قابل پیش بینی بود از طرف اسرائیلی‌ها و مقامات اسرائیل در چند هفته گذشته به هیچ وجه پنهان نکردند که میخوان چه کار بکنن. اهداف خودشون رو اعلام کرده بودند ما که قصد حمله دارن و آمریکا نه تنها سعی نکرد اونها رو منصرف بکنه، بلکه خیلی راحت بعضی از کشورهای غربی اومدن گفتن که اسرائیل میتونه این حمله رو انجام بده و این اقدام بسیار غیر مسئولانه بود به خاطر اینکه تنش رو بالا برد در خاورمیانه. و ما تا جایی که میتونیم بگیم این است که واشنگتن در واقع علاوه بر این هماهنگی کرد، اطلاعات هم در اختیار اسرائیل قرار داد. نه تنها نقض قوانین بین المللی هست، بلکه اقدامی است که به بی‌ثباتی منطقه منجر میشه، به بی‌ثباتی خاورمیانه و اون رو در آستانه جنگ قرار میده و این در واقع یک تهدید واقعی برای ثبات و آرامش منطقه است. ما از همه طرف‌ها درخواست می‌کنیم خویشتنداری بکنن.
نماینده فرانسه در شورای امنیت هم خواستار خروج نیروهای رژیم صهیونیستی از لبنان شد.
حمله‌هایی که اسرائیل انجام داد روز شنبه روز 26 اکتبر، با توجه به اینها ما باید توجه داشته باشیم که باید برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع تلاش بکنیم از راه‌های دیپلماتیک و الان زمان مهمی هست و زمانی هست که ما باید فوراً برای کاهش تنش‌ها اقدام بکنیم و دست به دست هم بدیم تا با برقراری آتش بس در غزه و لبنان زمینه رو برای آرامش هرچه بیشتر در خاورمیانه فراهم بکنیم. تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان باید به طور کامل رعایت بشه. اسرائیل باید نیروهای خودش رو از لبنان خارج بکنه و فرانسه به امنیت اسرائیل هم متعهد هست و معتقد هست که باید امنیت اسرائیلی ها هم حفظ بشه.
همچنین حمله اشعار مسلح به گشت انتظامی پلیس در گوهرکوه شهرستان تفتان استان سیستان و بلوچستان در روز شنبه به شهادت 10 نیروی مرزبانی کشورمان منجر شد. قرارگاه قدس جنوب شرق با صدور اطلاعیه‌ای در این باره اعلام کرد: با همکاری یگانهای قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه و سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف در اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان و رزمندگان فراجای استان طی یک عملیات پهبادی 4 نفر از اعضای گروهک‌های تروریستی کشته شدند. آقای خطیب وزیر اطلاعات روز یکشنبه در این باره توضیح داد:
گروهی که دست به این اقدام زدن تعدادشون امروز صبح به هلاکت رسیدن، یکیشون هم که دستگیر شد همچنان که اعلام شده، مابقی هم ایشالله به جزای اعمالشون میرسه.
همزمانی این دو حمله و شهادت چند تن از حافظان امنیت کشور هم باعث ناراحتی و اندوه مردم سرزمینمون شد و هم ایجاد اتحاد و همبستگی برای حفظ تمامیت ارضی.
ما همیشه پشت همدیگه هستیم. جواب محکمی به اسرائیل حتما میدیم.
برای مردم خدمت کردن، جونشون رو برای راه امام حسین و خدا دادن.
دشمنان بدانند که خون این شهدا وحدت استان سیستان و بلوچستان، وحدت شیعه و سنی را بیشتر و بیشتر خواهد کرد.
با شهادت امثال جهان دیده مسیر شهدا خالی نمیشه.
به این ترتیب فرصت من و همکارانم در باستاب به پایان رسید. تا هفته